ساعت 6 بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست و من مراد بهسی هستم با تازه ترین خبرها. منطقه حفاظت شده بمو در شیراز دچار آتش سوزی شد. رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 5 گزینه مداخله نظامی احتمالی در سوریه را به سنا ارائه کرد. خبرگزاری‌های ایران روز دوشنبه از وقوع آتش‌سوزی گسترده در منطقه حفاظت شده بمو و قابل مشاهده بودن این آتش‌سوزی در شهر شیراز خبر دادند. خبرگزاری مهر زمان وقوع این آتش‌سوزی را ساعت 4 عصر روز دوشنبه اعلام کرد و گزارش داد نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در منطقه حاضر شده و مشغول اطفای حریق هستند. این گزارش می‌افزاید پارک ملی بمو با مساحت 48000 هکتار 112 گونه جانوری و گونه‌های بی‌نظیر گیاهی را در خود جای داده و بانک ژنتیکی به شمار می‌رود. ژنرال مارتین دمپسی، رئیس ستاد ارتش آمریکا، روز دوشنبه 5 گزینه پیشرو برای مداخله نظامی احتمالی این کشور در سوریه را به کمیته نیروهای مسلح سنا ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گزینه‌ها از آموزش تسلیحاتی و کمک‌های اطلاعاتی به مخالفان حکومت سوریه تا بکارگیری هزاران نیروی ویژه برای حمله و به دست گرفتن کنترل سلاح‌های شیمیایی سوریه را در بر می‌گیرد. ایجاد منطقه پرواز ممنوع، ایجاد منطقه حائل یا راهروی بشردوستانه برای کمک به غیر نظامیان و نیز حملاتی برای کاهش توان زمینی، هوایی و دریایی ارتش سوریه از دیگر گزینه هاست. ژنرال دمپسی با تشریح چالش‌ها و هزینه‌های مالی هر یک از این گزینه‌ها گفته است تصمیم نهایی در این باره سیاسی و با رهبران غیر نظامی آمریکا خواهد بود. دولت آمریکا همکنون کمک‌های بشردوستانه و غیرکشنده در اختیار مخالفان بشار اسد قرار می‌دهد. مقامات ونزوئلا روز دوشنبه گفتند اولین مجسمه برنزی از هوگو چاوز، رئیس جمهوری فقید این کشور، به زودی ساخته شده و در شهر مریدا در غرب این کشور نصب می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این مجسمه هوگو چاوز 2.20 متر ارتفاع و 330 کیلو وزن خواهد داشت و در یکی از میادین شهر مریدا نصب خواهد شد. هوگو چاوز که به عنوان یک رهبر چپگرا بین مردم فقیر این کشور محبوب بود، 5 ماه پیش بر اثر بیماری درگذشت. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، برای دیداری 4 روزه از هند وارد دهلی نو شد. آقای بایدن نخستین معاون رئیس جمهوری آمریکاست که در 3 دهه گذشته از هند دیدار می‌کند. و پس از گفتگو با مان موهن سینگ، نخست وزیر هند، به ممبای، مرکز تجاری هند، می‌رود و در جلسه‌ای برای جمعی از صاحبان صنایع و کارشناسان هند سخنرانی خواهد کرد. میزان داد و ستد اقتصادی آمریکا و هند سالانه به 100 میلیارد دلار می‌رسد. هند که تاکنون حدود 2 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است، نگران وضع امنیتی این کشور پس از خروج نیروهای آمریکا و ناتو است. دو طرف علاوه بر مسائل اقتصادی درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به برنامه دیگه‌ای از مجموعه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا ابتدا مروری کنیم بر چند خبر کوتاه و بعد گفتگو با مهمان ویژه این برنامه. این هفته بهمن شعله‌ور، مترجم کتاب‌های سرزمین هرز از الیوت و خشم و هیاهو از فاکنر. و ما خبرها. معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی اسماعیلی اعلام کرد مسئله معافیت کتاب فروشان از پرداخت مالیات سرانجام با تایید ریاست جمهوری و متعاقباً از طرف سازمان مالیاتی کشور تایید و نهادینه شده. به این ترتیب این صنف از این پس از پرداخت مالیات معاف خواهند بود. مجموعه شعرهای پابلو نرودا، شاعر شیلیایی برنده جایزه نوبل ادبیات، به قلم سیروس شاملو ترجمه و در انتشارات نگاه منتشر خواهد شد. کتاب گفتگو با پیکاسو، نقاش و مجسمه‌ساز بزرگ قرن 20، اثر نیل کوکس با ترجمه شیوان نوروزی از سوی نشر نظر منتشر شده. شعله‌ور مترجمی است که در دهه 40 خورشیدی با ترجمه دو کتاب شعر بلند سرزمین هرز به قلم تی اس الیوت و خشم و هیاهو به قلم ویلیام فاکنر در ادبیات معاصر ایران به نامی معتبر تبدیل شد. او اما در همان سالها به آمریکا مهاجرت کرد و تا هم اکنون هم ساکن این کشوره. در آمریکا با دریافت دکترای ادبیات انگلیسی و روانشناسی به تدریس در دانشگاه پرداخت. البته رمان‌های متعددی به زبان انگلیسی هم نوشت. بهمن شعله‌ور مهمان این برنامه است. خوش آمدید آقای شعله‌ور. لطفاً بفرمایید که در این سالها در حوزه فعالیت‌های ادبی چه آثاری منتشر کردید؟
در 1976 من اولین کتابم در آمریکا چاپ کردم به زبان انگلیسی به اسم Making Connection، اشعار تبعید. بعد چندین کتاب شعر چاپ کردم تا 1988 که کتاب شعر مهمم در اون موقع به اسم Rooted in Volcanic Ashes، ریشه بر خاکستر آتش فشان، و این کتاب کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. بعد از اون 1992 رمان آخرین رمانم به اسم Dead Reckoning که اون هم کاندید جایزه پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد. و
ناشر اینها کی بودن آقای شعله‌ور؟
ناشر کانکورس پرس. البته جالب بود برای اینکه کتاب Dead Reckoning رو چند تا ناشرهای بزرگ آمریکا مدت ها روی این کتاب نشستند و به طور غیر مستقیم دلیل اینکه کتابش بالاخره نخواستن چاپ بکنند و به ایجنت من گفته بودند که در این کتاب فصلی هست که درش شاعر عرب، شاعر فلسطینی هست که در آمریکا راست خودکشی میکنه به عنوان اعتراض به تمام دنیا، اعتراضش به مثلاً تمام نیروهای چپ و راست و عرب و غیر عرب و داره به عنوان اعتراض به خشونت‌های دنیا خودکشی میکنه و این رو دلیلی نمیخواستن چاپشه. ولی در آمریکا لابی اسرائیل انقدر قوی بود که اسم فلسطین اصلا نمیخواستن برده بشه و این کتاب رو تقریبا در غیرمستقیم ما گفتن که این فصل این شاعر عرب رو حذف بکن تا کتاب چاپ بشه، من حاضر نشدم این کار رو بکنم.
در چه سالی بود؟
این در 1992 چاپ شد، ولی کتاب بین 1990 و 92 این ناشرهای بزرگ هم به تعویق مونداختن چاپ کتاب.
با این حال کاندید پولیتزر و نشنال بوک اوارد شد.
بله، ولی خب از نظر استعداد عمومی کتاب رو زیاد چیز نکردن دیگه، یعنی در بازار زیاد کتاب تبلیغ نشد به همین دلیل.
بعد در همون سال 92 هم کاندید نشنال بوک اوارد و بله، پولیتزر شد.
بله. بعد این کتاب رو من در چند سال گذشته به 3-4 زبان ترجمه کردم، به زبان فارسی به اسم بیلنگر، به زبان اسپانیایی به اسم آلا دریوا، به زبان ایتالیایی به اسم آلا دریوا و به زبان فرانسه الان دارم ترجمه میکنم به اسم آلا دریو که همون به صورت یعنی درفتینگ، یعنی آدمی که سرگردانه، همون تقریبا همون معنای بیلنگر بودن باز با عطف به شعر مولانا که چون کشتی بیلنگر کج می شد و مج می شد. و در حقیقت تمام کتاب همون موجود قرن بیستم یا حال قرن بیستیکم و به خصوص آدم هایی که مثل تمام ایرانی هایی که الان در اروپا و آمریکا هستند، به خصوص نسل جدید ایرانی هایی که در اروپا و آمریکا هستند و درست نه احساس میکنن که ریشهی در ایران دارن نه ریشهی در خارج دارن. و باز به قول یکی از قهرمانهای کتاب میگه ما ریشمون رو در هوا نگه داشتیم سالها، جوری که دیگه این ریشه در اصلا محو داره میشه، در این از بین میره، ریشمون داره از بین میره.
شما خودتون الان 4-5 دهه است که در ایالات متحده آمریکا زندگی میکنید، تا چه حد این کتاب یا این تمثیلی که شما از تعلیق هویت در واقع در این کتاب ارائه میدید ناظر بر موقعیت خود شما به عنوان خالق این اثر هست؟
اصلی که کار من داشت بود که از بچگی چون با فرهنگ و ادبیات آمریکا آشنایی زیادی داشتم و بعدم موقعی که اومدم آمریکا و البته آمریکا سالها طول میکشه تا آدم اصلا آمریکا رو بشناسه درست. خیلی واسه اینکه در آمریکا 7 8 10 20 سال میمونن و در آمریکا اصلا نمیشناسن و هیچ وقت ریشه هم نمیتونن توش بدونن برای اینکه اول آدم به جای بشناسه بتونن ریشه بدونن. بعد من چون دکترا ادبیات رسالا انگلیس و آمریکا دارم در تمدن آمریکا فرهنگ آمریکا من تو مستم اینجا ریشه بدونم ریشه فرهنگی و یکی از کتابام هست به اسم اودیسیس هوم کامینگ یا بازگشت اودیسه. یه جور بازگشت به وطن دارم، نه در ایران در اون موقع، بلکه بازگشت به وطن به معنای این که بالاخره جا پیدا کردم برای خودم، در ذهن خودم یه دونه دو مرتبه وطن پیدا کردم، یعنی وطن رو ایجاد کردم. حرفی که یک نفر در برده جویس زده بود، جیمز جویس، که گفتش که جیمز جویس وقتی از ایرلند رفت، ایرلند رو همراه خودش برداشت برد و در کتاب یولیسیز جیمز جویس تقریباً ایرلندی است که در جای دیگه به وجود اومده. به یه معنا شاعر و نویسنده در تمام آثار بیگانه بوده، یه تبعیدی بوده با جامعه خودش و موقعی که جامعه ذهنی خودش رو بتونه ایجاد کنه، همچنان که مثلا جیمز جویس در یولیسیز ایجاد میکنه در مثلا سوئیس، اون موقع خونه داره، اون موقع وطن داره. تا اون موقعی که اونو نتونه به وجود بیاره برای خودش همیشه بی وطنه.
داستان ترجمه سرزمین هرز الیوت چی بود و چطور شد شما این کار مهم رو در شعر انگلو ساکسون انتخاب کردید که یکی از کارهای مهم قرن بیستمه؟
من این شعر رو به خواهش دوتا دوستم احمد شاملو و سیروس طه‌آباد کردم که اون رو در اولین بار در مجله آرش چاپ کردن. شعری بود که سالها مردم همینجور اسمش رو میشنیدن ولی چند سال پیش از اون گویا در فکرم در مجله صدف بود که در میومد و در اون اولین کوششی برای ترجمه این شعر شد، یک گروهی بودن فکر می‌کنم حسین رازی نامی بود و چند نفر دیگه، این رو قسمت اول این شعر رو ترجمه کردن در مجله صدف و دیگه بقیهش رو ترجمه نکردن.
در چه سالی؟
در سال فکر می‌کنم فرنگیشو میگن در سال 1958-59 فرنگی،
یعنی 1337 یا 1338 خورشیدی.
بله بله، مجله صدف اون موقع در اومد، جنگ صدف در مقابل سخن و این شعر رو چاپ کردن. ولی شعر رو درست هم مترجمینش معلوم بود که اصلا خوب سرزمین هرز رو درک نکرده بودن که اصلا چی هست، برای اینکه سرزمین هرز زبونهای مختلف، آدمهای مختلف با حالات مختلف دارن صحبت میکنن. بعد البته بعد که من کتاب ترجمه کردم حالا متوجه شدم که 10-20 نفر این رو شعر رو بعد از ما مجددن ترجمه کردن از روی شعر من و بعضیش هم خیلی مسخره است که تغییر و تبدیل دادن که به اصطلاح بگن این شعر رو ما خودمون ترجمه کردیم، شعر قبلی نبوده و خطای خیلی احمقانه ایجاد شده درش. یه سوالی که من کردیم که چرا مثلا سرزمین هرز لوت اول ترجمه کردم، اگه سرزمین هرز مقدار زیادی ایده های شاعرانش ایده فلسفیه و ترجمهش راحته. شما اگر شعر ییتس رو بخوام ترجمه کنیم هم مشکل تر، برای اینکه مقدار زیادی شعریتش از بین میره، یعنی مقدار زیادی شعریت باتل ییت در زبونشه و در زبون دیگه اون رو نمیده. یه جالبتر این است که مثلا من در اون موقعی که تی اس الیوت رو ترجمه کردم، ییت رو درست نمیفهمیدم و ییت رو درست اصلا لذت ازش اونقدر نمی بردم و وقتی خوندم که الیوت گفته که ییت احتمالا بزرگترین شاعر زبان انگلیسیه، خودم وقتی خوندم گفتم مثلا الیوت اغراق داره میکنه. سالها طول کشید تا متوجه شدم که چرا ییت واقعا تقریبا بزرگترین شاعر زبان انگلیسی اون موقع، برای اینکه تا اون موقع زبان انگلیسی خودم اونقدر پیشرفت کرده بود.
گفتگوی من با بهمن شعله‌ور مترجم و نویسنده رو میشنیدید. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. سپاس که نمای دور نمای نزدیک رو تا این لحظه همراهی کردید. تا هفته بعد.
روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی می کنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.